ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی رهسپار نیویورک شد. شماره جنگ زدگانی که از شمال سوریه وارد ترکیه شدند از مرز 130 هزار نفر گذشت. و نیروهای مسلح کرد شمال سوریه میگویند جلوی پیشروی گروه خلافت اسلامی را گرفتند. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز دوشنبه 31 شهریور 1393 از رادیو فردا باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 69مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش از ظهر امروز دوشنبه رهسپار نیویورک شد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سه‌شنبه گذشته در مقر این سازمان در شهر نیویورک گشایش یافت و تا اول ماه اکتبر 9 مهر ماه به کارش ادامه خواهد داد. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، حسن روحانی پس از رئیس جمهوری کامرون دومین سخنران نشست صبحگاهی روز پنجشنبه خواهد بود. در روز نخست در روز چهارشنبه به ترتیب رؤسای جمهوری برزیل و آمریکا سخنرانی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار آوارگانی که از مناطق کردنشین سوریه به ترکیه گریختند از مرز 130 هزار تن گذشته است. در این حال به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ترکیه روز دوشنبه امروز 7 پست مرزی از 9 پستی را که از روز جمعه در طول 30 کیلومتر از مرزش با سوریه گشوده بود بست. ترکیه به کردهایی که از نقاط مختلف در لب مرز گرد آمده و می‌خواهند عازم کمک به کردهای سوریه شوند اجازه عبور از مرز نمی‌دهد. به همین دلیل دیروز درگیری‌هایی در نقاط مرزی میان آنها و پلیس ترکیه رخ داد. از سوی دیگر حزب کارگران کرد ترکیه PKK از همه جوانان کرد در منطقه خواسته برای دفاع از شهر کوبانی و دیگر مناطق کردنشین سوریه وارد عمل شوند. در همین حال کردهای سوریه میگویند جلوی پیشرفت نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را به سوی شهر کوبانی گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نیروهای مسلح کرد شمال سوریه که با عنوان YPG شناخته می شود روز دوشنبه گفت جنگ با نیروهای خلافت اسلامی ادامه دارد، اما پیشروی آنها به سوی شرق کوبانی از دیشب متوقف شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید نیروهای خلافت اسلامی در 24 ساعت گذشته پیشروی قابل ملاحظه‌ای در این منطقه نداشتند. نیروهای خلافت اسلامی به منظور تصرف شهر کردنشین کوبانی یا عین العرب واقع در نزدیکی مرز ترکیه بیش از 20 روستای اطراف این شهر را اشغال کرده و میکوشند کوبانی را محاصره کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه روز دوشنبه امروز درباره آخرین وضعیت پرونده قنچه قوامی گفت برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفته، پرونده او ربطی به موضوع ورزش ندارد. قنچه قوامی تیر ماه امسال پس از رفتن به یک مسابقه والیبال مردان در ایران بازداشت شده بود. خانواده او میگویند که نمیدانند او با چه اتهامی تحت بازداشت است. در این باره مادر قنچه قوامی مصاحبه‌ای با مسیح علی‌نژاد خبرنگار آزاد کرده که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
من آخرین بار که دیدمش به من گفت من هیچ کاری نکردم. کاری نکردم که بخوان با من اینجوری رفتار کنن. 41 روز انفرادی، 85 روز الان اونجا مونده. این بچه من با 1000 تا امید برگشت ایران. خود آقای روحانی گفت این بچه ها برگردن. بچه من برگشت. از اون موقع که اومد رفت جمعیت امام علی به بچه های کار درس میداد، ولی واقعا این حقش نبود که باهاش این کار رو بکنن.
وضعیت روحی و جسمی دخترتون تو ملاقاتی که باش داشتین چطوره؟
وضعیت روحیش که اصلا خوب نیست، یه مقداری که لاغر شده، همش خودش نگرانه، میگه من اصلا نمیدونم برای چی اینجا موندم، من هیچ کاری نکردم و میگه به کاری هم که نکردم هیچ وقت اعتراف نمی کنم. من نمیدونم چند وقت پیش توی یکی از همین سایت ها خوندم، حالا نمیدونم اسمش چی بود، که نوشته بودم بچه من با برنامه قبلی این مسئله والیبال رو درست کرده، نمیدونم از خارج از کشور برنامه ریزی شده و اینا. یه حرفایی که اصلا هیچ وقت به فکر خود ما هم نمی رسید. والیبالی که برنامه ریزیش از تو ایران بود، خود آقای روحانی، خود خانم ملاوردی دستور داده بودن این کار قانونیه و برن، حالا نمیدونم چجوری شده که این صحبت رو کردن.
میتونم بپرسم چرا تو این مدتی دخترتون انفرادی بوده و تحت فشار بوده سکوت کردید شما؟
برای اینکه به ما گفتن از همون روز اول، از همون هفته اول به ما گفتن شما ساکت باشین بچه‌تون آزاد میشه، هیچ کاری نکنید، این روالشه، روال قانونیشه، باید طی بشه آزاد بشه. از همون هفته دوم من هر هفته، من هر روز دم دادسرام، هر هفته شنبه ها به امید دیدار مردمی ساعت 8:30 صبح اونجا، 85 روزه من فقط دو بار تونستم برم بالا، هیچ کس به من جواب نمیده، هر چیز، حتی منشی دادگاه هم، اون دادسرا هم حاضر نیست با من صحبت کنه، فقط میگم پرونده هنوز تکمیل نشده، برید هر موقع تکمیل شد خبرتون میکنه.
میتونم بپرسم بیخبری از وضعیت فرزندتون توی انفرادی تحت فشار بودن و پاسخگو نبودن مسئولین توی مدت که الان بهش اشاره میکنید چه تأثیر روی خود شما و خانواده گذاشته؟
من پدرش 10 سال پیر شده، 3 ماه نتونسته یه دونه مریض عمل کنه به خاطر اینکه انقدر دستاش میلرزه نمیتونه، مریض نمیبینه. پدرم الان تو سنیه که همش میگه من نمیدونم بازم میتونم نوامو ببینم یا نه. مادر من تو این مدت 2 بار رفته بیمارستان. من که دیگه وضعیت روحیم دیگه توصیف کردنی نیست، یعنی هر کسی جای من باشه میدونه من الان چه وضعیت.
وضعیت روحی دخترتون چگونه است توی زندان؟
اونم خیلی گریه میکنه، به خاطر ما ناراحته، همش میگه من به خاطر شما خیلی ناراحتم، به خاطر پدرم، تو مامان بزرگ و بابا بزرگش خیلی نگرانه که میگه تو این جریان آسیبی نبینن، فقط نگرانش به خاطر ماست، و اینه خودش که همش میگه من مطمئنم هیچ کاری نکردم، از هیچی هم نمیترسم.
خب در این مورد مشخص خود دولت هم وعده داده بود که راه ورود زنان به استادیوم رو باز بکنه، خانم ملاوردی هم در این مورد مأموریت داشتن، حتی گفته بودن که پیگیر موضوع هستن. میخوام ببینم چه کمکی به شما کردن در این داستان، چون میدونم که دیدارهایی داشتیم باشون.
متاسفانه خانم ملاوردی هم که هیچ کمکی به ما نکردن، من از هفته اول رفتم باهاشون صحبت کردم، الانم که هیچی، واقعا هیچی، یعنی یه چند بار رفتم اومدم ولی دیدم که خودشونم میدونن جریان چیه ولی هیچ کمکی به من نکردن.
و الان که به هر حال مسئولین ممکن صدای شما رو بشنون، چه خواسته ای دارید؟
فقط خواسته من ازش اینه یکم بیشتر توجه کنن، مسئله رو یکم جدیتر بگیرن و من تنها خواستم اینه که فقط بچه منو آزاد کنن، من هیچ چیز دیگه نمیخوام. برای این که میدونن در جریان هستن که 85 روز ما داریم چی میکشیم، 70 روز من ساکت مونده بودم، الان امروز روز 85 که اولین بار صدای منو دارم میشنون، یعنی انقدر من صبر و تحملم زیاد بود تو این مدت، فقط هم به امید آزادی بچه‌ام بود تمام این صبر و تحملم.
گفتگوی مسیح علی نجات با مادر قنچه قوامی از زندانیان حال حاضر در ایران رو میشنیدید، خانم سوسن مشتاقیان. اما قرار است در این هفته رزمایش مشترک دریایی ایران و چین در آبهای جنوبی ایران برگزار شود. این رزمایش در اسکله منطقه 1 نیروی دریایی ارتش در بندر عباس برگزار می شود. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش جواد کروشی.
ناوگروه چینی که صبح روز شنبه در اسکله منطقه 1 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در بندر عباس پهلو گرفته است، قرار است در رزمایشی مشترک با نیروی دریایی جمهوری اسلامی شرکت کند. ناوگان رزمی چین در برگیرنده ناو لوجستیک چانگچونگ و ناوشکن چانگهوس که به بندر عباس آمدند. از سوی نیروی دریایی جمهوری اسلامی هم ناوشکن جماران و شماری دیگر از ناوشکن‌های متعلق به منطقه 1 نیروی دریایی جمهوری اسلامی در این رزمایش شرکت می‌کنند. این اولین بار است که ناوگروه جمهوری خلق چین وارد آبهای ایران می شود و به مدت 4 روز در آبهای ایران در بندر عباس حضور خواهد داشت. هدف این رزمایش مشترک دریایی آنگونی که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند، تقویت همکاری دو جانبه و تبادل اطلاعات دریایی در حوزه فنی و به ویژه در حوزه عملیات امداد و نجات است. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی درباره این رزمایش مشترک و اهمیت سیاسی آن به رادیو فردا میگوید:
این رزمایش یک رزمایش معمولی است که ایران معمولا با کشورهای همسایه، حتی کشور عمان هم انجام داده، ولی اساس این بازدید و به طور کلی اجرای این نوع رزمایش ها و رفت آمدهایی رو که بین نیروی دریایی ایران و چین در سال گذشته و حالا انجام گرفته، در واقع کوششی است از سوی ایران برای برقراری نوعی توازن استراتژیک در مقابل آمریکا و حضور ناوگان پنجم این کشور در خلیج فارس و آب‌های عراق.
اما آیا می‌شود این رزمایش مشترک را حامل یک پیام سیاسی ارزیابی کرد؟ حسین آریان:
100% داره یک پیام سیاسی هست، برای اینکه چین داره سعی میکنه که خودشو تبدیل بکنه به یک نیروی دریایی راهبردی، و در عین حال ایران با توجه به روابطی رو که با بعضی از کشورهای همسایه مثل عمان انجام داده، نیاز داره که به هر حال گستره روابط دریاییش رو بیشتر بکنه، و به همین جهت سعی داره که یک رابطه مستحکمی با چین و حتی با نیروی دریایی هند و مهمتر از آن با پاکستان در منطقه به وجود بیاره. و این بازم تکرار میکنم که برقراری یک نوع توازن استراتژیک و نظامی هست در مقابل حضور ممتد و محکم ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران گفت پرسنل دو فروند ناوشکن بزرگ چین که در بندر عباس پهلو گرفته است، در حال بازدید از توان ساخت و ساز و آموزشی نیروی دریایی ایران است. به گفته فرمانده نیروی دریایی، در دوم مهر ماه روزی که این ناوگروه احتمالاً از ایران خارج خواهد شد، یک تمرین مشترک دریایی با نیروی دریایی جمهوری اسلامی خواهد داشت. فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که در آینده نزدیک رزمایش دریایی ولایت 93 برگزار خواهد شد. این اولین بار نیست که نیروی دریایی جمهوری اسلامی با نیروی دریایی کشورهای دیگر رزمایش مشترک برگزار می‌کند.
بارها از رادیو فردا شنیدید که نظرات شما مخاطبان رادیو فردا بخش جدا نشدنی برنامه‌های ماست. حالا هم نوبت به این بخش می‌رسه و پخش تعدادی از پیام‌ها و نظرات شما.
ای کاش این پولی که از مردم ایران میره تو جیب حزب الله خرج این بیمارستان مدرس میشد، مردم بیگناه اینجوری تلف نمیشدن.
به این اظهار نظر سردار جزائری که گفته بود هیئت ایرانی درباره مسائل هسته‌ای میتونه صحبت کنه، اونایی که مسئول دیپلماسی سیاسی کشورن نمیتونن حرفی بدن، اما شما که سرباز هستی میتونی صحبت بکنی. شما که از بعضی مملکت خبر نداری، از بازار خبر نداری که گرونی ها چه بلایی به سر مردم آورده، شما فقط میتونی صحبت بکنی. شما چی هستی که اینجوری درباره مردم دارین اظهار نظر میکنین؟ اول بزن یه آهی خوش از گلوی مردم پایین بره. اونایی که مسئول این دیپلماسی کشورن صحبت نمیتونن بکنن، ولی تو یه سربازی اینجوری میای صحبت میکنی.
بنده امیدوار هستم که آقای روحانی در این سخنرانی خودشون در سازمان ملل این مرتبه تاریخ رو به خوبی مطالعه فرموده باشن، و سخنانی که یک بزنل یک بمیخ بزنیم که مردم دنیا رو فریب بدن داخلش نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با رادیو فردا بمانید تا حدود 15 دقیقه دیگر ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران بخش خبری دیگری پخش خواهد شد. پس از آن هم نوبت به مجله شامگاهی میرسه که در اون نگاه عمیق‌تری به رویدادها و تحولات امروز ایران و جهان در آن خواهیم داشت. ساعت در ایران هم اکنون 18:14.45 است. بخش بعدی خبرها همونطور که گفتم تا 15 دقیقه دیگر خواهد بود. تا موقع بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه. امیدوارم که لحظات خوب و آرومی داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه میخواین در قابلمه آب جوش بیارین، در قابلمه رو بذارین تا حرارت جمع بشه و زمان کمتری برای به جوش اومدن آب لازم باشه. از اون بهتر استفاده از کتری برقیه که آب رو در عرض چند لحظه به سرعت جوش میاره. موقع استفاده از اجاق خوراکپزی، تناسب اندازه قابلمه و شعله رو در نظر داشته باشین. یعنی قابلمه بزرگ رو روی شعله کوچیک یا قابلمه کوچیک رو روی شعله بزرگ نذارین. همین باعث میشه که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید، چه اجاقتون گازی باشه چه برقی. این چند توصیه برای شما میشه گفت هیچ زحمتی نداره، اما عمل کردن گسترده به چنین توصیه هایی میتونه در دراز مدت تأثیر مهمی بر حفاظت از محیط زیست داشته باشه.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
بهار تا تموم میشه انتظار، رقص گل و پروانه، قلبم پر از ترانه. اگه دست رو دست بذارم یا مثل ابر سیاه پشت هم ببارم، اما نه باید روزا رو امروز و فردا رو بسازی دوباره. یادت تو زمستون تنهایی زیر بارون، اسمم برده زبونت، من لیلی تو مجنون. اگه دست رو دست بذارم یا مثل ابر سیاه پشت هم ببارم، اما نه باید روزا رو امروز و فردا رو بسازی دوباره. بیا تا دور بریزیم گذشته های دیروز تنها رو، هم دل و هم زبوشی تا از دل و جون بسازیم دنیا رو.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
Time is not for wasting, someone else can
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
میشه که نمه بارون به تن خیس خیابون، چقدر بیاشیونه تفلی گنجیش که رو حیفون، میخونه تیک تیک و نالو شرگن دم سار بیرون، نمیتونه هر بگیره میونه گلای گلدون، حالا تنها توی این قربت سرده کنج سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده کنج سینه شنگاری یه کوه درده. اون بره کوها تفلکی دنیایی داشتش، پشت گندم سر وحشی چشمه پر آبی داشتش، حالا داخل چشمه پیر اینه کرده تو رگوش، توی گندم سر و داره لحظه لحظه نفساش، یادش تو قشنگش سر میذاش روی پراش، توی خلوت بالا سر بوسه میزاد به لباش، حالا تنها توی این قربت سرده کنج سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده کنچه سینه سنگاری یه کوه درده. منمون گنجیش که نالون از گذشته ها گریزون، هر کشیدم سدیارم هوای بوی بارون، حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق، پر درده توی این سینه خستم ای رفیق، حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق، پر درده توی این سینه خستم ای رفیق.
ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرد است. حسن روحانی رهسپار نیویورک شد. شماره جنگ زدگانی که از شمال سوریه وارد ترکیه شدند از مرز 130 هزار نفر گذشت. و نیروهای مسلح کرد شمال سوریه میگویند جلوی پیشروی گروه خلافت اسلامی را گرفتند. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز دوشنبه 31 شهریور 1393 از رادیو فردا باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در 69مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش از ظهر امروز دوشنبه رهسپار نیویورک شد. نشسته سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سه‌شنبه گذشته در مقر این سازمان در شهر نیویورک گشایش یافت و تا اول ماه اکتبر 9 مهر ماه به کارش ادامه خواهد داد. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، حسن روحانی پس از رئیس جمهوری کامرون دومین سخنران نشست صبحگاهی روز پنجشنبه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار آوارگانی که از مناطق کردنشین سوریه به ترکیه گریختند از مرز 130 هزار تن گذشته است. در این حال به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ترکیه روز دوشنبه امروز 7 پست مرزی از 9 پستی را که از روز جمعه در طول 30 کیلومتر از مرزش با سوریه گشوده بود بست. ترکیه به کردهایی که از نقاط مختلف در لب مرز گرد آمده و می‌خواهند عازم کمک به کردهای سوریه شوند اجازه عبور از مرز نمی‌دهد. به همین دلیل دیروز در درگیری‌هایی در نقاط مرزی میان آنها و پلیس ترکیه مجروحانی به جا گذاشته شد. از سوی دیگر حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا از همه جوانان کرد در منطقه خواسته برای دفاع از شهر کوبانی و دیگر مناطق کردنشین سوریه وارد عمل شوند. در همین حال کردهای سوریه میگویند جلوی پیشرفت نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را به سوی شهر کوبانی گرفتند. به گزارش رویترز، سخنگوی نیروهای مسلح کرد شمال سوریه روز دوشنبه گفت جنگ با نیروهای خلافت اسلامی ادامه دارد، اما پیشروی آنها به سوی شرق کوبانی از دیشب متوقف شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید نیروهای خلافت اسلامی در 24 ساعت گذشته پیشروی قابل ملاحظه‌ای در این منطقه نداشتند. نیروهای خلافت اسلامی به منظور تصرف شهر کردنشین کوبانی یا عین العرب واقع در نزدیکی مرز ترکیه بیش از 20 روستای اطراف این شهر را اشغال کرده و میکوشند کوبانی را محاصره کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه امروز درباره آخرین وضعیت پرونده قنچه قوامی گفت برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت پرونده وی ربطی به موضوع ورزش ندارد. قنچه قوامی دختر 25 ساله با تابعیت ایرانی انگلیسی فارغ التحصیل رشته حقوق از بریتانیا در روز 30 خرداد گذشته به همراه شماری از بانوانی که خواستار دیدن مسابقه والیبال ایران و ایتالیا بودند بازداشت و سپس آزاد شد. او در 9 تیر ماه دوباره بازداشت و زندانی شد. عفو بین الملل که میگوید قنچه قوامی بیشتر این مدت را در زندان انفرادی به سر برده است، هفته گذشته خواستار آزادی فوری او شده بود. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه بدون توضیح بیشتری گفت ایشان فعلا در بازداشت است تا به پرونده‌اش رسیدگی شود. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش برنامه هفتگی کارنامه میرسه، برنامه‌ای که همکارم روزبه بلحری یا بهروز کارونی تهیه میکنه و به مسائل کارگری میپردازه. پیش از اینکه همراه او باشید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی خواهد بود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به صدور حکم شلاق و زندان برای 4 کارگر کارخانه پتروشیمی رازی در بندر امام اختصاص دارد. این 4 کارگر در پی شکایت مدیرعامل این کارخانه به دلیل مشارکت در اعتصاب بهمن سال گذشته ستاه کارگر این کارخانه محاکمه شده بودند. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که اخبار روزهای قبل را بشنوید. نزدیک به 150 مربی پیشتابستانی در مقابل ساختمان قوه مقننه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف استخدام حداقل 30,000 مربی پیشتابستانی و خودداری دولت از تخصیص ردیف بودجه برای استخدام این مربیان معترض بودند. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان در این حال به خلف وعده وزارت آموزش و پرورش در لغو بخشنامه اخراج مربیان پیشتابستانی اعتراض کردند. 200 کارگر مجتمع پتروشیمی کارون به دنبال عدم پرداخت سنوات کاری سال گذشته خود اقدام برپایی تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع پس از وعده پرداخت مطالبه کارگران تا روز سه‌شنبه اول مهر از سوی شرکت پیمانکاری پایان یافت. مدیرعامل شرکت واگن پارس در عراق با اشاره به اعتصاب یک ماهه کارکنان این شرکت و نارضایتی آنان از سر طبقه بندی مشاغل و تفاوت سطح دستمزد گفت اعتصاب و کار نکردن کارگران خیانت به نظام، دولت و کارخانجات است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی خواستاران شد که افکار عمومی کارگران توسط نیروهای بسیجی شاغل در کارخانه ها به گفته او شفاف شود. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رضایی فرمانده سپاه پاسداران ناحیه عراق نیز گفت کشور نیازمند کار و اقتصاد و تولید بیشتر است و کارگران باید با حرکت بسیجی و جهادی باعث رونق و تولید بیشتر در زمینه‌های مختلف شوند. سایت بافق فردا گزارش داد که تعدادی از کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق در دیدار با امام جمعه این شهرستان خواستار مختوم اعلام شدن پرونده 9 کارگر بازداشت شده معدن سنگ‌آهن بافق شدند. بر اساس این گزارش، این کارگران همچنین از شایعات مربوط به احتمال بازداشت تعداد بیشتری از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق ابراز نگرانی کردند. در هفته‌های اخیر 9 تن از کارگران این معدن توسط یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدند که این موضوع اعتصاب 5000 تن از همکارانشان را به دنبال داشت. این اعتصاب پس از آزادی بازداشت شدگان و قول دولت حسن روحانی برای واگذاری 28.5% سهام معدن به آنان پایان یافت. خبرگزاری مهر گزارش داد که کارگران خواستار تصویب طرحی در شورای عالی کار هستند که واریز حقوق و مزایای کل مشمولان قانون کار به حساب‌های بانکی اجباری شود، اما تاکنون این خواسته با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده است. محمد رضا بقاییان عضو شورای عالی کار گفت کارفرمایان علاقه‌ای به ارائه اسناد و احتمالاً جا گذاشتن ردپا از خود ندارند و به دنبال همان روش‌های سنتی پرداخت دستی حقوق هستند که این موضوع باعث می شود تا کارگران در مواقع بروز اختلاف نتوانند مدارکی ارائه کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که یک دادگاه عمومی در بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضرب شلاق محکوم کرده است. حکم دادگاه در پی شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. مالکین این شرکت از کشور ترکیه هستند و مدیرعامل آن ایرانی است. ایلنا اشاره کرد که دادگاه با توجه به نبود سوء سابقه کیفری و متأهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت 2 سال تعلیق کرده است. از محمد اولیای فرد، حقوقدان در کانادا، در مورد حکم شلاق و زندان علیه این کارگران میپرسم.
دادگاه‌های عمومی اساساً صلاحیت ذاتی رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما رو ندارن. قانون کار مراجع رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما رو مشخص کرده. در فصل 9 قانون کار مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما کمیته انضباطی و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار هستند. بنابراین اگر که به صرف کارگر بودن می‌خواستیم این موضوع رو بررسی بکنیم، اگر تخلفات احتمالی این کارگرها داشتن، باید در کمیته‌های انضباطی و یا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار این موضوع بررسی می‌شده.
آقای اولیای فرد در مورد این حکم به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند.
ماده 618 قانون مجازات اسلامی که مورد استناد قرار گرفته واسه محکومیت این کارگرها، اساسا مربوط به اوباش خیابانی هستش که با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف موجب اختلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی میشن و مردم را از کسب و کار باز میدارن. بنابراین این ماده هیچ گونه ارتباطی به بحث تخلفات احتمالی کارگر و یا اختلافات بین کارگر و کارفرما نداره و در بحث ماهیتی اون چی که به نظر من میشه روش بحث کردن هستش که دادگاه عمومی در محکومیت این کارگرها استناد کرده به فیلم دوربین‌های مداربسته کارخونه، در حالی که برابر با رأی وحدت رأی دیوان عالی کشور اساساً فیلم ارزش استنادی برای محکومیت متهمین نداره. این رأی علارغم اینکه تعلیق شده اما بسیار خطرناک هستش، به خاطر اینکه بدعت خطرناکی هستش که باعث میشه که دستگاه قضایی و دادگاه عمومی ورود بکنن به اختلافات بین کارگر و کارفرما.
صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئد، ضمن آنکه حکم دادگاه جزایی در بندر امام خمینی را ننگین و شرم‌آور توصیف می‌کند، می‌افزاید:
بر اساس ماده 157 قانون کار، اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما باشه، مراجع حل اختلاف از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل میشه این مشکل بین کارگر و کارفرما. و نهایتاً در ماده 166 قانون کار اومده که آراء قطعی صادر از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. یعنی مشکلی که بین کارگران پتروشیمی رادیو در پی شکایت کارفرما از این کارگرها پیش اومده، نه تنها این مراحل رو طی نکرده، مستقیما به دادگاه رفته و دادگاه اونجا بهش حکم داده. یعنی به لحاظ حقوقی این کاملا غیر قانونیه.
به گواه گزارش‌های انتشار یافته، این نخستین حکم شلاق نیست که علیه فعالان کارگری در ایران صادر شده است. آقای اسماعیلی به یکی از این موارد اشاره می‌کند.
در چند سال پیش هم عده‌ای از فعالین کارگری در شهر سنندج با نام‌های شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی و عبدالله خانی و غالب حسینی که هم اسم غالب حسینی به جرم فعالیت‌های کارگری در زندان به سر می‌بره، براشون احکام زندان و شلاق صادر کردند و این احکام هم اجرا شد. یعنی احکام شلاق که در واقع جمهوری اسلامی علیه کارگران معترض یا کارگرانی که برای ابتدایی ترین خاص و مطالبات خودشون دارن اعتراض میکنن، مبارزه میکنن و این احکام رو صادر میکنه، هیچ در واقع توجیهی نداره و تنها اینو اثبات میکنه که این دولت به شدت ضد کارگری است و به شدت داره از منافع سرمایه داران دفاع میکنه.
برخی از فعالان کارگری معتقدند که فشارها بر کارگران در دولت حسن روحانی نسبت به گذشته افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، منوچهر یار احمدیان، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی بندر امام خمینی گفته است: کارفرما، مدیریت و یا شرکت پیمانکاری نیروی انسانی با وارد کردن اتهاماتی چون ایجاد اختلال و یا اختشاش در محیط کار با کارگران معترض برخورد می‌کند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، در ماه‌های اخیر 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق، 3 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل و 28 تن از کارگران معدن چادرملو با شکایات مشابهی بازداشت شدند که در پی اعتراض‌های صنفی و اعتصاب همکارانشان آزاد شدند. در این میان شماری از تشکل‌های کارگری به صدور حکم شلاق و زندان برای 4 کارگر پتروشیمی رازی اعتراض کرده و یا آن را محکوم کرده‌اند. در این مورد میتوان به واکنش‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اشاره کرد. ناصر آقاجری، عضو هیئت مدیره سندیکای نیروی کار پروژه ایران نیز به خبرگزاری ایسکان نیوز گفته است که اعتراض به شرایط کار حق کارگران است. او اضافه کرد این اعتراض‌ها خلاف و جرم نیستند و چنین برخوردهایی برخلاف قانون اساسی است که به کارگر حق اعتصاب و تشکیل سندیکا آن هم بدون مجوز دولت را داده است. یک شنونده در مورد صدور حکم شلاق و زندان برای 4 کارگر پتروشیمی رازی نوشته است: کارگر کار می‌کند و در صورت دریافت نکردن دستمزد یا مزایای خود آنها را مطالبه می‌کند، اما متهم شناخته می‌شود و باید شلاق بخورد. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.